وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه. بعضی از آقایون درباره تعطیل دروس و شروع دروس سوال میکنن. ما هفته آینده را انشاءالله تا دوشنبه میخوانیم، کما اینکه در مدارس هم خوب میخونن دیگه، مدارس دولتی و اما بعدش بنا بود روز شهادت هم جمعه است. بله منتها بله بنا بود که ما چیز شنبه بعد شروع کنیم، بعد مشورت شد و بنا شد یک شنبه شروع بشه که در واقع پنج روز در این وسط، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و شنبه، پنج روز در این وسط تعطیل میشه. با اینکه معمول نبود اینقدر تعطیل، حالا دیگه مزاج ها آماده است دیگه. بله سلی رحم درسته. یه آقای زیاد غذا میخورد، میگفتیم به چی؟ میگفت برای ویتامینش من میخورم دیگه. خب برگردیم به مسئله ای که داشتیم. بحث در این بود که در مسئله حد سرقت دقت کنید، آیا جایز است تخدیر عضو یا بیهوش کردن سارق تا الم و درد و رنج را تحمل نکند یا جایز نیست؟ ما گفتیم که ظاهر این است که اشکالی نداره، چون اصل در این جاها جواز دیگه، اصالت البراءه است، هر چیزی که شک کردیم درش یا بالاتر از اصالت البراءه اطلاقاته. اطلاقات به ما میگه فقط او ایدیهما، چه رقم نمیگه. آیا فقط او معل ایلام معل علم والوجع او فقط او بدونه ما، از ما اقتعو خواست، اطلاق هم شامل می شود، چه اقتعو به وسیله بیهوشی یا تخدیر یا در حال عادی و معمولی. در زمان گذشته وسیله برای این بیهوشی و تخدیر موضعی نبوده، شاید هم بوده اما خیلی کم، نادر. بله مواد مخدر غیر از مواد بیهوشیه، مواد بیهسی و بیهوشی به صورت امروز این در این قرون اخیر پیدا شد که مسئله جراحی، سابقا جراحی به این صورت فعلی وجود نداشت، چون مسئله بیهوشی و بیهسی حل نشده بود. بنابراین اگر در اون اعصار چنین کاری نمی کردن، چون نداشتن، این دلیل بر عدم جواز نمیشه. و اجازه بدید، ظاهرم این است که ذهاب اصحاب الید رو اشاره خواسته. ذهاب اصحاب الید از چیزهایی که مؤید این معنا هست، حدیثی هست که در باب اول سرقت در وسائل نقل شده، حدیث دو باب اول حد سرقت، حدیثی است در علل و عیون، عن محمد ابن سنان عن رضا علیه السلام، عن محمد ابن سنان عن رضا علیه السلام، فیما کتب الیه من العلل، فیما کتب الیه، ضمیر الیه ظاهرا به مأمون برمیگرده حضرت، یا به محمد ابن سنان برمیگرده، نه محمد ابن سنان جو برمیگرده، فی ما کتب الیه، در چیزهایی که به سوی او نوشت، از علل، علل در اینجا به معنی فلسفه احکامه، و علت قطع الیمین من السارق، و علت قطع الیمین من السارق لأنه تباشر الاشیاء، لأنه یباشر الاشیاء غالبا به یمینه، چون غالبا با دست راست کار میکنه، میخوان این دست راست چو بگیرن ازش. وهی من افضل اعضائه، نداره من، وهی افضل اعضائه، یعنی این دست راست افضل اعضائه، و وهی افضل اعضائه و انفعها له، این نافع ترین عضوه، این برترین عضوه. فجعل قطعها نکالا و عبرتا للخلق، شاهد اینجاست، فجعل قطعها نکالا و عبرتا للخلق. نمی فرماید علتش این است که اذیت بشه، رنج و علم ببینه، می فهمد علت این است دستی که بهترین عضوه و مفیدترین اعضا هست ازش می گیرن تا عبرت باشه، از اون می گیرن تا عبرت بوده باشه. عبرت با چیه؟ اون مسئله بعده، از جمله چیزهایی که استدلال ازش میکنیم همین، میرسیم به مسئله بعد، عجله نکنید. خود حضرت غیر از این میگه، صحبت درد نمیکنه، میگه این ازش میگیرن این مفید رو، حدیث رو میگه یا ذهن خودتون دارین میگید، حدیث میگه چون اشیا رو با این دست استفاده میکنه، افضل اشیاء، از همه عضوا به درد خورتره، ازش بگیر، یعنی مجازاتش با فقدان یده، نمیگه مجازات با علمه، میفرماد این سرمایه رو که ازش بگیری، گرفتن این سرمایه باعث مجازات اوست. لازمه یه بحث دیگریه، صحبت این است چی و فلسفه امام قرار داده. امام میگه فلسفه این است که یه سرمایه گران قیمتی رو از اون میگیریم، معنیش این است حد قوامش به گرفتن این سرمایه است، نه قوامش به علمه. بنابراین این نکالی که در اینجا هست، اینم دقت کنید، نکال درست معنی عذابه، اما نکالی که در اینجا هست که به معنی عذابه، عذاب حاصل از فقدان یده، نه عذاب حاصل از جراحته. چرا؟ چون قبلا منافع ید رو میگه. خوب دقت کنید، قبل از کلمه نکال منافع ید رو امام میگه، وقتی منافع ید رو میگه بعد میگه این یدشو میگیریم تا از این چیز مفید محروم بمونه. پس نکال، نکال محرومیت از یده، عذاب، عذاب محرومیت از یده در طول عمر، و عبرت هم برای مردم عبرت محرومیت از یده، نه این است که امام علیه السلام تکیه بفرماید روی مسئله جراحت و ایلام حاصل از آن. اینم لاقل یعیده، ما نمیگیم یدلو، میگیم یعیده، ایلام خواه نخواه حاصله، ولی تکیه کلام امام روی ایلام یا فقدان یده و فقدان این سرمایه مهم بدنی، تا تکیه امام روی فقدان یده، روی این سرمایه. بنابراین حضرت میگه فلسفه اینه، نمیگه فلسفه این است که اذیت بشه با این جراحت. چون نمیفرماید، در مقام بیانم هست، معلوم میشه تکیه اصلی حد و مجازات و عقوبتی که حاصل از آن میشود به خاطر فقدان یدی است که انفع و افضل اعضاء، نه به خاطر اون مسئله جنبی. اونم ممکنه باشه، اما امام روی اون تکیه نفرموده و به همین دلیل ما این رو مؤید برای بحثمون گرفتیم. ولی یه مشکل حدیث داره، دقت کنید، اجازه بدید، یه مشکلی داره این حدیث. وانی این است که در سند حدیث محمد ابن سنانه، و محمد ابن سنان از کسانی است که شدیداً محل اختلافه. اجازه بدید تکرار نکنید، من این سومین چهارمین بار شاید دارم جواب میدم، باز تکرار میکنید، بازم تکرار کردم. یک سوالو من چند بار جواب بدم؟ دوباره تکرار میکنم حرف شما رو. در قطعیت هم عذاب جراحت هم عذاب فقدانه، درست فهمیدم اشکالتونو؟ امام تو این حدیث رو کدام تکیه کرده؟ روی عذاب فقدانه دیگه. میگه درد سرمایه خوبیه، افضل اعضای، چنینه چنانه، خداوند این سرمایه رو ازش میگیره تا عبرت بشه، تا مجازات بشه. روی اون تکیه نفرموده. نه خیلی خوب، ممکنه یه آدمی دل رحمتر از شما پیدا بشه بگه ما میکنیم. بله، فبنا ان علی ذلک، ما نمیگیم واجب این کار کردن، ایشون میگه قاضی نمیخواد بکنه، خب نکنه. اما اگر قاضی خواست این کارو بکنه، حرامه؟ حد جاری نمیشه؟ نمیشه، اشکالی نداره. ارتکاز مشکلی را حل نمی کنه در مقابل اطلاقات. اطلاقات میگه فقط و عیده هما، ما هم فقط و عیده هما را عمل کردیم دیگه، ارتکاز که برای ما مشکلی را حل نمی کنه. خب بگذرم آقا، نکال همینه دیگه، این روایت هم همین میگه، روایت هم میگه جزا نکال، نکال و تکرار نکنه. باز میگه حضرت میگه ان الید افضل الاعضا، بازم تکرار کنیم برای شما، تکیه امام رو منافع یده، نه رو آزار حاصل شده. میدم جبرئیل بر شما نازل شده، جزا به فقدان یده، چه جزایی از این بالاتر، چه درد و رنجی از این بالاتر که انسان یه عمر دستش از دست بده. فقدان ید خودش بزرگترین جزای، بزرگترین درد و رنجه. خیلی ها حاضرن دستشون رو یه جراحتی پیدا بکند و بدن رو خوب بشه، اما تمام عمر دستشون از دست ندن. بهترین جزا، بهترین نکال، بهترین مجازات همه مفقود شدن این سرمایه بزرگه. خب از این بحث گذشتیم، کفایت مذاکره، و اما راجع به وصل اجازه بدید گذشتیم، حالا اجازه بدید حالا گذشتیم دیگه، و اما وصل ید، آیا وصل جایزه یا نه؟ در سابق نمیتوانستن ید مقطوع رو، بعضی از اعضا کوچک رو می توانستن، گوش رو مثلا یه مقدارش کنده بشه و جاش بزنند و بچسبونن، امثال این بوده. اما استخوان قطع بشه، پیوند بزنن، یه همچین چیزی در سابق نبوده. حالا پیدا شده، می خوام ببینیم اینی که تازه پیدا شده آیا دلیلی بر ممنوعیتش داریم یا دلیلی بر ممنوعیتش نداریم. در کلمات فقهای ما تعرضی برای این مسئله نیست، مگر در کلمات بعضی از معاصرین که صحبت کردم. حالا یه خود اجازه بدید، فراموش نکردم حرف خودم. ما میگیم ظاهر این است که وصل بعد از قطع خالی از اشکال نیست. چرا؟ به دو جهت. اول همین حدیثی که الان خوندیم، حدیث محمد ابن سنان، یکی از شواهدی است که نشان می‌دهد نباید وصل بعد از قطع بشه، انگشتان قطع شده رو نباید در اینجا پیوند داد. چرا؟ به اینکه حضرت میگه فلسفش اینه، خداوند میخواهد این افضل الاعضا و انفعها رو از دست بده، عبرت بوده باشه. اگر این یک ساعت قطع کنن، ساعت بعد وصل کنن، این که دیگه عبرتن و نکالن با از دست دادن افضل الاعضا نخواهد بود. فلسفه‌ای که قطع ید سارق داشته اون فلسفه حاصل نمیشه. این روایت همون روایت دوی باب یک بود دیگه، از ابواب حد سارق بود. بنابراین این روایت بعید نیست که دلالت بکنه، منتها باز مشکل سندش هست. سندش محمد ابن سنانه و با اختلافی که در محمد ابن سنان است تکیه بر این حدیث کردن مشکل است. دوم یه حدیثی داریم در باب قصاص که از باب قصاص میخواییم یه پلی بزنیم به باب حدود. حدیث در جلد 19 وسائله، حدیث 1 باب 25، از ابواب قصاص طرف، قصاص اعضا، از ابواب قصاص طرف. عن اسحاق بن عمار، اون وسائلو لطف کنه، 19 ندارید، بله، از بله، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابیه علیه السلام، ان رجلا قطع من بعض اذن رجل، ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شیئا، کسی از گوش دیگری یه مقدار کند، فرفع ذالک الى علی علیه السلام، فرفع ذالک الى علی علیه السلام، یعنی مرافعه و قضاوت و خدمت علی علیه السلام بودن. فعقاده با قاف، فعقادهو، عقادهو یعنی چه؟ هم قصاص کرد، قود به معنی قصاصه، عقادهو حضرت قصاص کرد. فأخذ الآخرو یعنی همون مجرمی که قصاص شد، فأخذ الآخرو ما قطع من اذنه فردهو الى اذنه، فردهو الى اذنه، برگردون به گوشش، بدمهی با همون خونی که داغ داغ داشت برداشت و چسبوندش، فلتهمت پیوند گرفت، فلتهمت ملتهم شد، پیوند گرفت، فبرعت، برعت یعنی خوب شد، گوشش خوب شد، یا فبرعت گوشش خوب شد، فعاد الاخر الی علی علیه السلام. دومی آمد خدمت علی علیه السلام، عرض کرد یا امیر المومنین من بی گوش شدم و این گوش دار چکار کنم؟ فستقادهو، تقاضای قصاص کرد. فستقادهو، از علی علیه السلام تقاضای قصاص کرد. فامر بها فقطعت ثانیه، فامر بها فقطعت ثانیه، دفعه دوم دستور داد روید و قطع کن. و امر بها فدفنت، و امر بها فدفنت، فرمود برید دفنش کنید دیگه دسترسی پیدا نکنه برای مرتبه دوم پیوند بده. و قال، اینجا شاهده، انما یکون القصاص من اجل شین، انما یکون القصاص من اجل شین، قصاص به خاطر اون زشتیه که حاصل میشه. خب اون بیچاره به گوش شده، اما این گوشدار باش این نمیشه، باید این هم مثل اون بشه. خب اول بریم سراغ سند حدیث، بعد بریم سراغ دلالت، ببینیم تا چه اندازه قابل استناد است در این بحث ما و تا چه اندازه قابل استناد نیست. اما سند، سند مشکل داره، برای اینکه در سند از جمله کسانی که هستن غیاس ابن کلوبه. غیاس ابن کلوب مجهوله، دربارش نه مذمتی در رجال دیدیم و نه مدح و منقبتی. غیاس ابن کلوب مجهوله، و چون مجهوله حدیث برای ما مجهول میشه. البته شخص دیگری هم هست به نام حسن ابن موسی الخشاب. حسن ابن موسی الخشاب که راوی از غیاس ابن کلوبه. غیاس ابن کلوب کتابی داشته در حدیث، کتابش حسن ابن موسی الخشاب نقل کرده. حسن ابن موسی الخشاب باز تو اونجا دیدیم توثیق نشده، انه ثقتون نگفتن دربارش، ولی یه تعبیری دارن که اون تعبیر نشانه وثاقت. تعبیر میکنن به این که انه من وجوه اصحابنا، انه من وجوه اصحابنا، اصحابنا کثیر العلم، مشهور، از شخصیت های برجسته شیعه بوده، کثیر العلم و مشهور بوده. خب این ظاهرش وثاقت دیگه، کسی که از شخصیت های معروف بوده باشد و وجوه اصحاب، افراد موجه و برجسته شیعه باشه، خب وثاقت لابد داره. بنابراین حسن ابن موسی الخشاب و با این تعبیری که دربارش در رجال هست ما میتونیم تا اندازه توثیقش کنیم، ولی جناب غیاس ابن کلوب کارش مشکل و پیچیده است. حدیث رو نمیشه به عنوان یه حدیث صحیح بران تکیه کرد. و اما دلالت، از نظر دلالت خوبه، اما در باب قصاص آیا میتوان حدود رو بر قیاس، حدود رو بر قصاص قیاس کرد؟ فکم من احکام تجری فی القصاص ولا تجری فی الحدود. بسیاری از احکام همین چند روز قبل برخورد کردیم، گفتیم در باب حدود اگر یک کسی دستش یکیش از کار افتاده، دست دیگرش رو ما به عنوان حد نمیتونیم قطع کنیم، اما به عنوان قصاص قطع میکردیم، بی دست بشه در قصاص این ملاحظات رو نداشتیم، در حدود داشتیم یه سلسله حق اللهه. اصولا حق الله در فقه ما کارش آسان تر از حق الناسه. قصاص حق الناسه، حدود حق اللهه، و کار حق الله معمولا آسان تره. حالا شما بگید چون در حق الناس لملاحظت شین اون آقا بیگوش شده، اینم باید بیگوش بماند، چون اونجا اینطور سختگیری شده، در حدود هم همین سختگیری شده. نه، در حدود ممکنه اینقدر سختگیری نباشه، اجازه داده بشه. فعلا هزا دلالت هم فوقش یه اشعاری باشه. ما دلیل بخواهید بگیرید چیزی که در باب قصاصه، عیناً بیاد در باب حدود اجرا کنید، با اینکه باب حدود اسهل از باب قصاصه، مشکل به عنوان یه دلیل. سند که اشکال داشت، دلالت هم که اشکال داشت، بنابراین حد اکثر ما بتونیم یه معیدی از این روایت درست کنیم. حدیث قبلی هم که حدیث محمد ابن سنان بود، اونم یه تأییدی میشد، دلالت نسبتا خوب بود، اما سند خوب نبود. نتیجه این مسئله این شد که در مجموع ما یه دلیل قرص محکم نداریم. آیه میگه چی؟ جزان میگه اقتعو دیگه، قطع کنید. ما هم که قطع کردیم، جزاهان گفتن قطع کنید، قطع کردیم. اما وصل نکنید که تو آیه قرآن نداره، فقط وعیدیه همه قطع کردیم، جزا هم حاصل شد. ما همین انداز که دست قطع کردیم مگر کم چیزیست؟ حتی بیهوش هم کنن دست قطع بکنن مگر کم چیزیه؟ تا خوب بشه، تا جای اول برگرده، جای اول که قطعا بر نمیگرده، حالا تا حدی مثل اول بشه، تا مثل اون بشه، پدرش در میاد. جزاهن در این وسط هست، این چیز ساده ای نیست، چهار انگشت جدای جدا بکنن بعد دوباره متصل کنن تا این پیوند درست بشه، چیز ساده ای نیست. از آیه چیزی استفاده نمیشه. آیه میگه قطع کن، ما هم قطع کردیم، اما وصل نکن تو آیه نیست، تو روایات هم وصل نکن نیست، ولی واقعش دستی فقیه بدن، فقیه میگه بعید است جایز باشه این کار، لااقل حاکم شهر اگر احتیاط کنه کار بدی نکرده. یعنی وقتی این دست ها رو قطع کردن، برند و این دست رو دفنش کنن تا اینکه چیز نشود. مصنوعی که اشکال نداره، کسی مزاحم دست مصنوعی. خب بگذرم، من فتوای آخری بگم، نتیجه این است، دلیل قرص محکم فقهی که با موازینی که در دستمونه از نظر سند، از نظر دلالت کامل بوده باشه، واقعش در این مسئله نداریم، ولی یه قرائن و شواهدی داریم که میگوید این پیوند نده. بنابراین اگر حاکم شهر احتیاط کند و پیوند ندهد، این دست که قطع میشه، این دست رو مثلا ببرن دفن بکنن، کار خلافی نکرده و شاید مطابق احتیاط هم بوده باشه. بله، اینا همش اشعاراتی است دیگه. بالاخره یه دلیل محکم فقیه پسند نداریم، اما قبول دارم قرائنی من نامنا میشه جمع کرد. ذوق فقهی هم همینو به ما میگه که بابا این دسته باید قطع باشه، عبرت بشه، تابلو بشه، نه این هست که قطعش بیهوشش کنن، قطعش کنن دومده بچسبونن. این به بازی شبیه تر ممکنه باشه. علا کل حالین ما میگیم احوت عدم پیونده، ولی اقوا و فتوا نمیدیم، میگن آقا فتوا را آخر کار با صراحت بگید. خب اینم با صراحت روشن شد. و اما نکته ثانیه، ما یعنی ما میگیم قطع نکنید، ما میگیم قطع کنید. ها، قطع موقت و قطع ابدی کجای آیه؟ اطلاق آیه میگه قطع کن. خب ما قطع کردیم دیگه، ما یه ما قطع نکردیم، قطع کردیم. خب بگذرم، عرض کردم ذوق فقهی ایجاب میکنه که این وصل نشه، درد نکشه، پیوندم بشه. پس این چی شد؟ بله اینا واقعا معیداتی است، اما اینا یه دلیل فقهی نمیشه. معید خوبه، احتیاط بکنیم در این مسئله بدنی. و اما امر ثانی که در اینجا باقی مونده، این را هم بگم راجع به فتاوای این امر ثانی مال اینجا نیست، البته مربوط به گذشته است، فتاوای عامه در مسئله ثالث بشه. فتاوای عامه اجازه بدید در مسئله خطای حداد، ما دیروز راجع به خطای حداد، اگر حداد خطا کنه به جای راست چپ و قطع کنه، عمدن باشد چی باید بشه؟ قصاص بشه. سهوان باشه باید دیه بدهد، دیه را از بیت المال بدیم یا دیه را از جیب خود حداد بدیم. اینا رو تمام هم احکامشو گفتیم، هم اقوال اصحاب گفتیم، فقط اقوال عامه از قلم افتاد، تلخیصش کردم. امروز من اقوال عامه میگم که یه فتوای عجیب غریبی ابو حنیفه در این مسئله داره، شنیدنی هست. از کتاب فقه الفقه علی المذاهب الاربعه استفاده میشه که ائمه اربعه اهل سنت در اینجا دو دسته شدن، دو تاشون یه فتوا دارن، دو تا هم فتوای دیگری دارن. شافعیه و مالکیه نزدیک به ما هستن، نه به طور عینیت فتوا بلکه به صورت شباهت. اونا معتقدن حداد اگر خطا بکنه میگن چیزی برش نیست. چیزی برش نیست یعنی قصاص نمیشه، دیم نمیده، ظاهرش اینه. اذا کان الحداد اخطا فلا شیء علیه، فلا شیء علیه. خب نسبت به اینکه قصاص نمیشه با ما شبیه هن، ما میگیم قصاص نمیشه، خطا کرده، اما دیه هم برو نیست. بسیاری از اصحاب گفتن دیه برو نیست، ولی دیه برو هست. ولی ما گفتیم شاید دیه در بیت المال باشه، اگر جاهل قاصر باشه، اما قصر بعید نیست دیه در بیت المال باشه. پس یه مقدار اینا دنجش باید دارن. بعد گفتن اگر عمدن این کارو بکنه، حاکم بهش گفت قطع یمنا کنی، قطع یسرا کرد، گفتن قصاص. مالکیه و شافعیه گفتن قصاص. اینجا هم شبیه ماست که ما گفتیم اگر عمدن حداد تخلف از حکم حاکم کنه به جای یمین، یمنا یسرا رو بیاد قطع کنه، قصاص داره. اینا هم گفتن قصاص. پس یه مقدار فتوای این دو شبیه ماست. و اما اون دوی دیگه حنفیه و شافعیه، نه. و اما حنفیه و حنابله، حنفیه و حنابله اینا میگن اگر حاکم به حداد بگوید اقطع یمین هازا فی سرقه، اقطع یمین هازا، حاکم با صراحت بگی یمین، اما حداد خطئن یا عمدن بره یسار قطع کن، چیزی برش نیست. حداد خطئن او عمدن به جای یسار قطع کن، چیزی برش نیست. چرا؟ میگن برای اینکه حداد ممکنه اجتهاد کرده باشه، مجتهده، گفته حاکم شاید بی خود میگه، حالا من میگم، میگه یمین، قرآن میگه فقط و ایدیه همه آمه، به اطلاق آیه قرآن عقص کرده، اجتهاد کرده، حالا در اجتهادش خطا کرده، ولیکن قصاص نمیشه به علت این که مجتهده، چون حداد مجتهد بوده بنابراین مشکل نیست. و خطا المجتهد موضوع بالاجماع، خطا المجتهد موضوع بالاجماع. بعدم میگه هذا موضوع اجتهاد، هذا موضوع اجتهاد، اینجا اجتهاده، چون قرآن میگه تو ایده هما یمنا نداره. بنابراین اجازه بدید. بعد هیچی، حاکم اجتهاد خودش گفته، گفته اخت ایمین هازا، عداد میگه نه حاکم بی خود گفته، من یسار میبرم، منم مجتهدم. زیدش یه دلیل بدتر از این میاره، میگه خب عداد خدمت کرده است به این شخص، چون یسارش که قد کرد دیگه یمینش که قد نمیشه، خب بهتر از اون در اختیارش قرار گرفت. یسارشه که قطع کرد از قطع یمی معاف میشه، معاف که شد بهتر از اون گیرش آمده، بنابراین حداد خدمت کرده به این، چرا قصاصش کنیم؟ لکنه اخلف من جنسهی ما هو خیر له، لکنه اخلف من جنسهی ما هو خیر له. خوی استدلالات ببینید چه عجیبه. من یه نکته در اینجا بگم به درد اینجا و خیلی جاها میخوره، این از فقه علی المذاهب الاربعه ما نقل کردیم، جلد پنجم صفحه 166. چرا گروهی از عامه این مسئله اجتهاد و اینقدر گسترش بهش میدن، دامن میدن؟ ما میگیم مجتهد باید فحص کنه، حداد نمیتونه ظاهر آیه بگیره بدون اینکه فحص از مخصص بکنه، فحص از مقید، فحص از مخصص باید برود. حداد که این کار نکرده، همینطور آمده ظاهر آیه گرفته و اجتهاد به این شلوولی نیست که هر بی سواد همه حداد ها مثل که میتونن مجتهد باشن. این اجتهاد به این شلوولی نیست. چرا اینا شل کردن اینقدر؟ برای این اصلا اگر اینا اجتهاد شلش نکنن خیلی جا گرفتار میشن. اینا در مسئله جنگ های زمان علی علیه السلام میگن علی علیه السلام خوب بود، طلحه خوب بود، زبیر خوب بود، عایشه خوب بود، معاویه خوب بود، همه خوب بودن. میگیم بابا اینا خوب بودن، آخه این همه با هم جنگیدن، طرف این جنگ که نمیشه هر دوشون خوب باشه، یا این خوبه یا اون خوبه، میشه هر دو بد باشن علی عزب الله، اما هر دو نمیشه خوب باشن. میگه نه هر دو خوبن، اینا مجتهد بودن، طلحه و زبیر مجتهد بودن، عایشه هم اجتهاد کرد. چه اجتهادی کرد؟ بابا شما بیعت کردید، قبول دارید که مردم بیعت کردن خلیفه رسمی مسلمان ها بودی، قیام بر ضد حکومت اسلامی چه اجتهادی برمی‌داره؟ در جنگ جمل 17 هزار نفر کشته شدن از مسلمان ها، خون 17 هزار نفر رو با اجتهاد میشه؟ آقا چه رقم چه اجتهادی؟ شما که قبول دارید امام به حق بود، خلیفه به حق بود دیگه، حالا چهارم قیام بر ضد خلیفه به حق، این چه اجتهادیه؟ معاویه که قیام کرد بر ضد علی علیه السلام، خونهایی بیش از خون جنگ جمل ریخته شد، اصلا مسیر تاریخ اسلام به واسطه جنگ صفین تغییر پیدا کرد، چه اجتهادی؟ کسیست که همه مسلمان ها بهش به قول شما اهل حل و عقد رفتن بیعت کردن. چرا هم میشه؟ طلحه و زبیر بیعت شکستن، معاویه باز بیعت نکرد. اینا اگر اجتهاد و اینقدر سست نکنن تاریخ اسلام رو توجیه نمیتونن بکنن، خیلی جاها در توجیه تاریخ اسلام گرفتار میشن. این داستان رو نمیدونم براتون عرض کردم یا نه، که ما در یکی از سفرهای مکه در مسجد الحرام با بعضی از علمای اینها بحث داشتیم راجع به همین تنزیه صحابه، که شما صحابه رو تنزیه میکنید همه با هم که نمیشین، با هم جنگیدن دیگه، آخه یکیش خوبه یکی بد. بعد به این صورت من وارد شدم، گفتم انگار اگر به یکی از علمای اونها در مسجد الحرام بین نماز مغرب عشاء یه فاصله یه ساعت نیم هست نشسته بودیم صحبت میکردیم، گفتم الان اگر قام حرب صفین و حضر علیون و انت به ای صفین تلتحه، به کدام از دو صف میری؟ و من میرم صفه علی. حالا اصرار داشت که صف صحابه ما نباد بکنیم، همشون خوبن. خود اگر علی علیه السلام میگفت خود حاضر سیف وقت المعاویه چه میکردی؟ میرفتی یا نمیرفتی؟ خب بله میرفتم، معاویه رو میکشتم، اما سب معاویه نمی کنم. خب این مسئله کار به اینجا میرسی. این با صراحت میگه چرا تو بنبستن؟ از یه طرف علی امام به حقه، از یه طرف اون جنگ داشته، این خوب اون خوب، بکشش اما نازکتر از گل هم بهش هیچی نگو. اجتهاد اینقدر شلش کردن برای اینکه نکنن توجیه مسائل تاریخی اسلام رو نمیتونن بکنن. امیدوارم خدا همه رو حفظ کنه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.